أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بحثمون در صفات خدا بود. گفتیم حد وسط بین تشبیه و تنزیه باید اخذ بشود. رسیدیم به اونجایی که گروهایی در تشبیه افراد کرده اند. از این گروه ها یهود بودند و نصارا. یکی یک جلسه پیرامون یهود و نصارا و نظرشون در باب تشبیه بحث کردیم. حالا میرسیم به گروه قسم سوم از این مشبهه. قسم سوم از کسانی که افراط در تشبیه کرده اند، گروه مجسمه و مشبهه هستند که خودشون رو مسلمان می دانند. اینا اظهار اسلام می کنند، از فرق اسلامی هستند، لکن قائل به تشبیه و تجسیم خداوند هستند. به همین جهت به اونها مجسمه گفته میشه، خدا رو جسم میدانند. علت این که اینا گرفتار یک چنین مشکله ای شدند ظاهر بعضی از آیات قرآنه. آیات متشابهاتی در قرآن کریم وجود دارد. اینا این آیات را نتوانستند برای خودشون حل بکنند و چون نتوانستند حل بکنند، قائل به تشبیه در حد افراطش که حتی بعضی مواقع به تجسیم هم میرسد. از جمله کسانی که قائل به تجسیمند، اگرچه به احمد ابن حنبل یکی از ائمه اربعه فقه اهل سنت تجسیم نسبت داده می شود و معروف است که ابن حنبل از مجسمه هست، اما کلام صریحی از احمد ابن حنبل در این باب نرسیده است. یعنی نسبت به احمد ابن حنبل معلوم نیست که تمام باشد، بلکه شاید عدم این نسبت به او ثابت باشد. پس احمد ابن حنبل رو نمی شود از مجسمه قلمداد کرد، اما به یقین تعدادی از پیروان او جز مجسمه هستند. پیروانی دارد که خودشون رو حنبلی می دانند و جمعی از حنابله تجسیم رو پذیرفته اند. اون چه که موجب شده گفتیم آیاتی از قرآنه. مثلا فرض بفرمایید آیاتی که در مورد ید وارد شده، که کلمه ید رو برای خدا استعمال می کند به صورت مفرد، تثنیه جمع. ملاحظه کنید شبیه این آیات به صورت مفرد ان الذين يبايعونك انما يبايعون الله يد الله فوق ايديهم يد الله فوق ايديهم. اینایی که با تو بیعت میکنن ای پیغمبر ما، اینا این است و جز این نیست که با خدا بیعت می کنند. چرا؟ به جهت اینکه دست خدا بالای دستای ایناست. خب اینا که دست می دادن با پیغمبر برای بیعت کردن، رسول خدا دست راستشون رو اینجور می گرفتن کشیده، اینا می آمدن دست راست خودشون رو می گذاشتن کف دست پیغمبر، این می شو بیعت. خب ید الله فوق ایدیه، کلمه ید برای خدا استفاده شده به صورت مفرد یا به صورت تثنیه. لما خلقت بیدی، با دوتا دست خودم خلقش کردم. یا و قالت الیهود ید الله مغلوله غلت ایدیهم و لعنوا بما قالوا بل یداه مبسوطتان. یداه، دوتا دست خدا، تثنیه برای دست خدا استعمال شد. دوتا دست او که یهودی ها میگن دست خدا بسته است، دست های خودشون بسته باد و لعنت شدن به خاطر اونچه که گفتن، بلکه دو دست خدا مبسوطتان، بازه، دوتا دست خدا بسته نی، دست با تثنیه دو دست خدا استعمال شد. یا بفرمایید که به صورت جمع، مما عملت ایدینا، از آنچه که دستهای ما ساخت آن را. ایدی جمع یده دیگه. این نوع از آیاتی که در قرآن کریم ما داریم و شبیه اینا، فرض بفرمایید آیاتی که برای خدا اثبات عرش می کند و علل عرش استوا، آیاتی که برای خدا اثبات کرسی می کند و از این قبیل، نتوانستن اینا این آیات رو هضم کنند. وقتی نتوانستن هضم کنند، به سمت افراط در تشبیه حرکت کرده اند، به گونه ای که حتی به تجسیم خدا قائل شده اند و حتی برخی از اونا از تجسیمم پا رو فراتر گذاشته اند و قائل شده اند به این که خدا دارای گوشت و خون است. یعنی مثل یه آدم، مثل یه انسان خدا رو تلقی کرده. بعضیشون کار رو به جایی رسانده اند که برای خدا جهت قائل شده اند، مکان قائل شده اند. جهت قرار گرفتن خدا رو جهت فوقانی میدونن، بالا، و لذا آسمان میدانند. توجه میفرمایید؟ میگن خدا مماس با عرش است. عرش رو گمان میکنن مثلا یه تختی است. خدا مماس با عرش، بر روی این تخت نشسته است. بلکه عرش برا خدا کوچک است و خدا از هر چهار، از هر جهت چهار انگوش از عرش بزرگتر است. یعنی از زده است بیرون جسد خدا از عرشی که برش نشسته است، از چهار طرف چهار انگوش، از هر طرف چهار انگوش زده است بیرون. اینا رو ملاحظه کنید. خب یه همچی تعبیراتی، اینا دیگه افراط در تشبیهه، بلکه تجسیمه که خدا رو مجسم فرض کرده اند و اینا خودشون از فرق اسلامی میدونن، میگن ما مسلمانیم، شهادتین میگن. توجه میکنید؟ یا فرض بفرمایید خدا رو که در آسمان می دانند، میگن پیغمبر، روایتی رو نقل می کنند، حالا در کتابای خودشون، که پیغمبر از یه جاریه ای، از یه کنیزکی پرسیدند که خدا کجاست. جاریه کنیزک به آسمان اشاره کرد. پیغمبر خدا او رو ردش نکردند، نگفتن خدا که تو آسمون ننشسته است، که خدا جا ندارد، خدا همه جاست. نگفتن اینما تولو فسما وجه الله، نگفتن نحن اقرب الیکم من حبل الورید، اینا رو بهش نگفتن، ردش نکردند، اسلامشو انکار نکردند، نگفتن تو مسلمان نیستی، تقریر کردند، بلکه کار رو به جایی رساندند که برخی از پیشوایان اینا با تمسک به یک حدیث محرفی که حالا تحریفش هم خدمت شما عرض میکنیم، قائل به این شدن که خدا شبای جمعه به آسمان دنیا می آید، میاد به آسمان دنیا. از یک کسی از شخصیتاشون پرسیدن خدا چجور میاد شبای جمعه به آسمان دنیا، رو منبر بود، از منبر آمد پایین، گفت همین جور که من آمدم از پله های منبر پایین، خدا میاد پایین تا آسمان دنیا. شب جمعه خدا میاد به آسمان دنیا. یعنی تجسیم رو دیگه به غایت و نهایت رساندن. خب گرفتاری اینا از چه ناحیه‌ای بوده است؟ از آیات متشابهات قرآن. خب شما میدونید ما آیات متشابه قرآن رو، آیاتی که برای خدا دست و گوش و چشم و توجه میفرمایید، اینا رو فی جنب الله، جنب برای خدا درست، ید درست میکن، عین الله، اذن الله الواعیه، بله گوش برای خدا درست میکنه، این نحوه از آیات، اینا باید ارجاع به چه داده بشود؟ ابتداءً باید ارجاع داده بشود به بحث صفات الهی. شما در باب صفات الهی ببینید آیا میپذیرید که خدا جسمیت داشته باشد؟ میپذیرید تشبیه بشود به انسان؟ که ما دست و پا و گوش و چشم داریم، خدام همین جور، ما مکان اشغال می کنیم، خدام همین جور، آیا این را تو بحث صفات خدا می پذیرید یا اینا جزء صفات سلبیه خداوند است؟ که خدا جسم، جسد، کالبد نداره، دست و پا و چشم و گوش مثل دست و پا و چشم و گوش ما ندارد. توجه می فرمید؟ باید اینا اول ارجاع داده بشود به بحث صفات الهی، که ما تو بحث صفات الهی این نحوه از صفات را از خداوند سلب می کنیم. بعد از اون این متشابهات قرآن رجوع بکند به محکمات قرآن. با رجوع به محکمات قرآن او وقت معنای این متشابهات چه می شود؟ روشن می شود. معنای عرش و کرسی روشن می شود. که مراد از عرش الهی تختی نیست که خدا روش نشسته باشه. مراد از کرسی همین جور. و خدا ببخشید باسن خدا چهار انگشتم از چهار جهت از عرش خدا چه بزرگتر نیست که زده باشد بیرون. جسد ندارد، جسم ندارد، یعنی چی؟ از یکی چهار انگشت از چهار طرف زده بیرون. توجه می‌فرمایید؟ پس عمده باید برای فهم این آیات رجوع بشود به بحث صفات سلبیه خداوند و به محکمات قرآن. شما این آیات رو که برگردونید به اون آیات محکمات قرآن و برگردونید به بحث صفات صفات سلبیه الهیه، مطلب دیگه روشن میشه. و اما بیام سراغ روایتی که ادعا کردند که پیغمبر خدا جاریه ای رو دیدند و ازش پرسیدند خدا کجاست و او انگشتش رو به آسمان بلند کرد و پیغمبرم رد نکردن، نگفتن که تو کافر شدی، خدا که تو آسمان نیست، خدا همه جاست. توجه می فرمایید؟ چیزی به او اعتراضی رسول خدا نکردند. این روایت، می تونیم این روایت رو بپذیریم؟ خب واضح هست که این روایت پیش ما ثابت نیست. در کتب اهل سنت تا بخواهید روایاتی وارد شده است، اسرائیلیات، روایاتی از یهود، از نصارا وارد شده، روایاتی که جعل کرده اند بنی امیه و تابعین بنی امیه، و اینا یک پول هم ارزش ندارد. شاید یکیش از این همین روایات باشه. یا بفرمایید داستان نزول خدا شب جمعه به آسمون دنیا، یه گفت مثل من که از پله های منبر میام پایین، خدا میاد پایین. توجه میکنید؟ خب این روایت رو نگاه کنید شما، از امام رضا تحریف این روایت، که این روایت تحریف شده و صحیحش چیست رسیده. توحید صدوق رو ببینید، صفحه 176، حدیث هفتم باب نفی مکان و زمان و حرکت از خدا، که خدا مکان ندارد، زمانم ندارد، بفرمایید حرکتم در مورد خدا ثابت نیست. این روایت رو شیخ صدوق نقل میکند به سندش تا امام رضا، از شخصی به نام ابراهیم ابن ابی محمود. قال قلت للرضا علیه السلام یا ابن رسول الله ما تقول فی الحدیث الذی یرویه الناس عن رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم. چه میگویید ای پسر پیغمبر در اون حدیثی که ناس، اطلاق ناس که میشد غالبا مراد چیست؟ غالبا مراد عامه مردم، عامت و ناس، که مذهبشونم مذهب اهل سنت و جماعت. این روایت رو مردم نقل میکنن، اهل سنت و جماعت نقل میکنن از پیغمبر خدا که جد شما پیغمبر فرمودند ان الله تبارک و تعالی ینزل کل لیله الى السماء الدنيا، فرمودند خدا هر شب میاد رو آسمون دنیا، نازل میشود خدا هر شب. تو این روایت شب جمعه نیست، هر شب میاد به آسمان دنیا. حالا هر شب که بیاد، خب شب جمعه حتما زودتر میاد دیگه، به آسمان دنیا نازل میشه، میاد پایین رو آسمان دنیا قرار میگیره. فقال علیه السلام، امام رضا علیه السلام جوابشون، لعن الله المحرفین الکلم عن مواضعه، خدا لعنت کند اونهایی که حرفا رو از محل خود حرفها چه میکنن؟ تحریف میکنند، معنا رو تحریف میکنند، حرف رو جا به جا میکنند. خدا لعنت کند تحریف کنندگان کلمات را از جای خودش. والله ما قال رسول الله صلی الله علیه و سلم کذالک، به خدا قسم پیغمبر چنین نفرموده است. انما قال، انما شما میگید ادات حصر دیگه، پیغمبر اینی که من گفتم و میگم و برای شما گفتم. انما رسول خدا فرمودند ان الله تبارک و تعالی ينزل ملکاً الى السماء الدنيا کل لیلت فی سلس الاخیر، خدا نازل می کند یه فرشته ای را به آسمون دنیا هر شب. چه وقتی هر شب؟ ثلث آخر شب، یک سوم آخر شب، یعنی شب اگه مثلا فرض کنید 6 ساعته، اگه 9 ساعته، 2 ساعت آخر شب، 2 ساعت مونده به اذان صبح یا 3 ساعت مونده به اذان صبح، خدا ثلث آخر هر شب این فرشته ای رو نازل می کند به آسمون دنیا. فرشته ای رو نازل می کند، نه اینکه خودش بیاد. خود خدا که همه جا هست، لازم نیست بیاد، لازم نیست نازل بشه. خدا نه نازل می شود، نه صاعد می شود، نه پایین میاد، نه بالا میرد. پایین و بالا اومدن مال من و شماست که اگه رفتیم پایین دیگه بالا نیستیم، اگه بالا آمدیم دیگه پایین. و لیلت الجمعه فی اول اللیل. اما شب جمعه که میشد، خدا این فرشته رو نمیگذارد یه سوم آخر شب، نه، از سر شب این فرشته رو خدا میفرستد. فیأمره فینادی، خدا امر میکند این فرشته را و به امر الهی فرشته ندا میدهد، هل من سائل فأعطیه، آیا سوال کننده ای هست، درخواست کننده ای هست، گدایی هست در این شب جمعه یا در این ثلث اخیر در هر شب که بیاد در خانه خدا و از خدا چیزی بخواهد و گدایی کند و دعا کند تا فاعطیه، تا به او عطا بشود آنچه که خواسته است، بهش بدیم. هل من طائب فاتوب علیه، آیا هست توبه کننده ای که بیاد تا من خدا توبه او رو بپذیرم، بیاد توبه کند تا توبه شو ب... هل من مستغفر فاغفر له، آیا هست کسی که استغفار کند تا من خدا او رو ببخشم. توجه می‌کنم، فرشته از طرف خدا این ندا رو میدهد در آسمان دنیا. خب، یا طالب الخیر اقبل، پشت این جملات فرشته میگه ای کسی که طالب خیری، خیر و خوبی رو میخواهی، یالا اقبل، بدو، بشه تاب. یا طالب الشر، یا طالب الشر سر، کسی که طالب شر هستی، بس دیگه، کمش کن، کوتاهش کن دیگه، رفتیم دل سحر دیگه، دل سحر گناه نکن، شب جمعه آلوده نشو. فلا یزال ینادی بهازا حتی یطلو الفجر. لا یزال، این ندا رو این فرشته از طرف خدا میدهد تا طلوع فجر، تا اذان صبح. فإذا طلع الفجر عاد إلى محله من ملكوت السماء. اذان صبح که شد، طلوع فجر که شد، برمیگردد به محل خودش. و فرشتگان محل دارن، اونا مشکلی نیست، محل خودش ملکوت آسمان هاست. میفرمایند روایت از جد ما پیغمبر اینه: حدثنی بذلک ابی عن جدی عن رسول الله، این حدیث رو برای من پدرم از جدم اجدادم تا برسد به پیغمبر روایت رو برای ما چنین نقل کرده. پس اونی که برای شما گفته است که خدا نازل می شود به آسمان دنیا، اون چیه؟ اون تحریفه، اون دروغه، اون کذبه. قول به تجسیم آیا کفر میارد یا نه، حالا اون مطلب دیگریست، لکن خودشون از فرق اسلامی میدونن و اگر گرفتار شبهه هم شده باشن مانعی نداره، حکم اسلام برشون بار میشه، لکن عقیده باطله. خب، این داستان به آسمان را تا که کنیزک رو گفتن، تو روایات ما ببینید با به ما جا افر رویه تو توحید صدق صفحه 107 حدیث اول، سندش هم معتبر است. شیخ صدوق از ابن متوکل شیخ خودش نقل می کند، او از علی ابن ابراهیم از پدرش عن نوفلی عن السکونی، سندی است که ازش تعبیر به معتبره می شن. عن ابی عبدالله علیه السلام عن آبائه قال مر النبیو، ببینید تو روایات اوناست، پیغمبر به جاریه ای کنیزکی گفتن کجاست خدا، گفت آسمون، انگشتش همچی کرد، پیغمبر هم چیزی بهش نگفتن، معلوم میشه پس خدا تو آسمونه. حالا روایت ما رو ببینید از امام صادق از پدرانشون میفرماین مر النبیو علی رجلن و هو رافع بصره الی السماء یدعو، گذاشتن از کنار یه مردی که به آسمون نگاه میکرد و دعا میکرد، منتها چشماشو که به آسمون دوخته بود تیز تیز آسمون رو نگاه میکرد و سرش هم یه وقت از آسمون پای نمینداخت که یه وقت دعاش باطل نشه، فقط آسمون رو نگاه میکرد و دعا میکرد. فقال له رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم قز بصرک فانک لن تراه، فرمودن اینقدر تیز تیز آسمون رو نگاه میکنی چی؟ قز سرت پایین بنداز، تو خدا را لن تراه، هرگز خدا را نخواهی دید، اینقدر دعا سرت به آسمون و دعا میکنی منتظری خدا رو ببینی، فکر میکنی خدا تو آسمونه، حالا میبینیش، چشمتو پایین بنداز، دیده دو پایین بینداز و به راستی که تو هرگز خدا رو نخواهی دید. و قال مر النبی علی رجل رافع یدیه الی السماء و هو یدعو، دستاشو بلند کرده بود، دیدید میگه دستتو بلند کن، بلند بلند از گوشات بیاد بالاتر، از سرت بیاد بالاتر، اینقدر این دستاشو بلند کرده بود که دیگه بیش از اون نمیشد، مثل این که میخواد فرض کنید که تو مسابقه فوتبال یا آبشار بزنه، تا اونجایی که میشد دستاشو کشیده بود به طرف آسمان و دعا میکرد، فکر میکرد هرچه دستاشو بالاتر ببرد بله به خدا نزدیکتر میشه یا خدا زودتر حاجتشو میده. و هو یدعو، فقال رسول الله اقصر من یدعیک فانک لن تناله، لن تناله، دستاتو بنداز پایین، اینقدر کشیدی دستتو به طرف آسمون که چه بشد، منتظری دستاتو به خدا برسد، درسته که موقع دعا کردن دستاتون رو به طرف آسمان بگیرید، از امیر علیه السلام هم نقل شده، اما دستاتون به طرف آسمان، شما تو قنوت گرفتن مستحب به قنوت دستاتون تا کجا بیاد بالا؟ تا مقابل صورت، بالاتر از صورت ببرید وارد شده؟ نه دیگه، مقابل صورت بگیرید، درسته؟ استحباب مقابل صورت، بنابراین این که دستا رو بلند کن تا زیر بغلت پیدا بشود، مگه میخوای آبشار بزنی؟ مگر به خدا، خدا تو آسمونه که هرچی دستاتو ببری بالاتر به خدا نزدیکتر میشه، زودتر حاجتتو داده میشن، توجه میفرمایید؟ بنابراین اینا ملاحظه میکنید از این نوع روایاتی که ما داریم، این داستان قشنگ معلوم میشد که نفی میشد، یعنی دست بلند کردن به خاطری که نزول رحمت الهی، میگه که از امیرالمومنین میپرسه، میگه بعد دعا کردن دستمونو به صورت بکشیم، میفرمان مانعی نداره بکشید، به خاطری که نزول رحمت الهی شده است و در نتیجه شما این رحمت الهی رو به صورت میکشی، نزول رحمت الهی نزول از بالا میاد پایین، اما رحمت الهی است، نه اینکه خدا تو آسمونه دستای من برسد به خدا یا چشمای من تو آسمون خدا رو ببیند، این که نیست، توجه می‌فرمایید؟ یا فرض بفرمایید همین داستان ید رو برای شما معنی کنم از تو همین تفسیر بفرمایید که کتاب توحید صدوق صفحه 161 روایت از امام صادق می‌فرمایند سوال می‌کند از امام صادق سلیمان ابن مهران قال سألت ابا عبدالله عن قول الله عز وجل می‌پرسد از امام صادق از این آیه شریفه والارض جمیعا قبضته یوم القیامه زمین رو همه زمین رو روز قیامت من خدا قبضش می‌کنم میگیرم قبضته فقال یعنی چه قبضته یعنی این زمین رو مثل یه توپی که یه بچه میگیره دستش فرض کنید یه توپ کوچیک هم باشه شما یه توپ تخمرغی رو چجور تو دستتون میگیرید یعنی خدا زمین رو اینجوری تو مشتش میگیرد خدا مثل من و شما مشت داره دست داره زمین هم مثل یه توپ تخمرغی میگیرد خدا زمین رو تو دستش والارض جمیعا قبضته یوم القیامه فقال امام فرمودن یعنی ملکه لا یملکها معه احد یعنی روز قیامت خدا زمین رو مالک میشه دیگه روز قیامت غیر خدا کسی مالک نیست قبضته یوم القیامته یعنی خدا مالک واقعی زمین است در روز قیامت و امروز هم خدا مالک واقعی زمینه اما امرو من و شما ادعا داریم من میگم اینجاش مال منه شما میگی اونجاش مال شماست ما هم خودمونو مالک میدانیم الا مالکیت ما اعتباری است مالکیت خدا حقیقی است و به یه نوعی من و شما خودمونو به هر حال مالک یک گوشه ای یه قسمتی یه سانتی یه متری از زمین فرض میکنیم اما روز قیامت نه دیگه دیگه روز قیامت مالکیت الهی مالکیت حقیقی خدا بر همه روشن میشه والقبض من الله خب همیشه قبض از ناحیه خدا یعنی مالکیت حقیقی یعنی ظهور مالکیت حقیقی خداوند نه میفرمایند والقبض من الله تبارک و تعالی فی موضع آخر المنع والبسط میفرمایند اما جای دیگه ممکنه منع و بسط باشه منع و بسط یعنی چی؟ یعنی به یکی خدا میدهد به یکی دیگه نمیدهد یعنی منه الاعطاء و توسیع خدا به یکی عطا میکند میبخشه به یکی وسعت میده برای کاراش گشایش حاصل میشه توسعه داده میشه امورش کما قال الله عز و جل والله یقبض و یبسط خدا قبض میکند و بسط میکنه قبض بسط و الیه ترجعون و به سوی خدا بازگشت همه شماست یعنی چی قبض و بسط خدا یعنی یعطی و یوسع خدا عطا میکند و توسعه میدهد به یه عده‌ای گشایش تو کارشون میشه و یمنع و یزیق اما به یه عده‌ای دیگه منع میکنه نمیدهد و زیق کارشون به جا توسعه دوچار چه میشد؟ دوچار گرفتاری میشد و مشکلات بهشون نمیدهد یعنی این پس یه قبض شد ظهور مالکیت حقیقیه یه قبض و بست دیگه شد عطا کردن و عطا نکردن توجه فرموده والقبض منه عز و جل فی وجه آخر الاخذ باز معنای سوم قبض می فرماین معنای سوم قبض اخذه گرفتنه فی الاخذ و فی وجه القبول منه مراد از گرفتن یعنی قبول شدن مثل چی؟ مثل آیه شریفه و یأخذ الصدقات خدا صدقه رو میگیرد. شما اون روایت رو دارید؟ امام سجاد وقتی به صدقه به فقیری میدادن، صدقه را چه دارد تو روایتش؟ دارد که آن میبوسیدن و در دست او میگذاشتن. میگفتن قبل از این که به دست فقیر برسد، این صدقه به دست کی رسیده؟ به دست خدا، و دست خدا بوسیدنی است. یأخذ الصدقات. چرا؟ چون خدا میگه من خودم صدقه را اخذ میکنم. یعنی فکر نکن تو میدی دست فقیره، این فقیر صدقه را از تو گرفت. نه، یأخذ دوست، خود خدا میگیرد صدقات را. یأخذ الصدقات. خب یأخذ الصدقات، خدا اگر چیزی رو بگیرد یعنی چیکارش کرده؟ یعنی قبولش کرده. یعنی یکی از اون اموری که خدا میگه من از شما قبول میکنم صدقاته. توجه میفرمایید؟ یأخذ الصدقات یعنی خدا مثل دست فقیره، خب شما صدقه رو میذاری تو دست فقیر، چیزی دیگه نمیبینی. پس خدا چه جوری گرفت؟ یأخذ الصدقات یعنی یقبلها، یقبلها من اهلها و یصیب علیها. یعنی خدا از اونایی که صدقه دادن قبول میکند و ثوابش هم بهشون میده. قلت، باز سوال میکند، فقوله عز و جل و سماوات و مطویات به یمینه. میگه خب آقا این آیه، ببینید همه متشابهات قرآنه. این راوی که جناب سلیمان ابن مهران باشد، فهمیده متشابه قرآن رو باید سراغ کی برد. آمده خدمت امام صادق، دارد میپرسد، آقام براش توضیح میدن. میگه این آیه و سماوات، آسمان ها، مطویاتون، در هم پیچیده شده، جمع شده، به یمینهی، به دست راست خدا. یمین، یمین راست دیگه، قاعدتا میشه دست راست. آسمونا رو جمع کرده تو دست راستش. قال، فرمودن الیمینو یعنی چی؟ راست یعنی چی؟ یعنی ید. راست یعنی دست. ید یعنی چه؟ الیدو والیدو القدرتو والقوتو. ید یعنی قدرت، یعنی قوت. توجه میفرمایی؟ یقول الله عز و جل و سماواتو متویاتون به یمینهی، یعنی به قدرتهی و قوتهی، یعنی به قدرت الهی در روز قیامت این آسمان ها را همه را جمع می کند به قدرت و قوت خودش. سبحانه و تعالی اما یشرکون. شما تو کتاب توحید صدوق مراجعه کنید، آیات متشابهاتی را جناب صدوق معنیش رو آورده است تو توحید. بین بفرمایید که بله، ملاحظه کنید باب 12 توحید، باب تفسیر قول الله عز و جل، بعد همینجور از باب 12 شروع میشه، برید تا بابهای بعدی. آیات متشابهات قرآن، ببینید بابی داره، باب معنا جنب الله عز و جل. اون آیه شریفه ای که بله میفرماد چی؟ میفرماد که یا بله که جنب الله درش هست، آیه شریفه رو معنا میکند. یا سخر الله منهم، خدا مسخرهشون میکند. مسخره خدا یعنی چی؟ الله یستهزئ بهم، استهزا میکند بهشون. یعنی چی؟ مکروا و مکر الله، مکر خدا یعنی چی؟ یخادعون الله و هو خادعهم، خدا خدعه میکند. خدعه الهی یعنی چی؟ توجه میفرمایید؟ قوله تعالی جا ربک، خدا آمد، خدا آمد، میگه خدا نبود که بیاد. و جا ربک و الملک صفن صفا، یعنی چی؟ کلا انهم ان ربهم یومئذن لمحجوبون، خدا از اینا حجاب میکند، یعنی خدا چادر سرش میکند اون روز از اینا. محجوبون یعنی چی؟ محجوبون یعنی اینا از ثواب پروردگارشون محجوبن، حجاب بین اونا و بین ثواب الهی زده میشد. یا نسوا الله فنسیهم، اینا خدا رو فراموش کردن، خدا هم فراموششون میکنه. مگه خدا آیزایمر دارد که فراموش کند؟ معنای نسیان الهی چیست؟ توجه میفرمایید؟ یا فرض بفرمایید الله نور السماوات والارض، نور آسمان ها و زمین خداست، یعنی چی؟ یا یوم یکشف عن ساق، اون روزی که ساق کشف میشد، یعنی چی؟ یعنی خدا پاچاشو بالا میزند. تعجب فرمان اینه. یا ابلیس ما منعک ان تسجد لما خلقت بیدی، ابلیس چه مانع شد تو سجده نکنی به وسیله اون چیزی که من با دوتا دستام آفریدم؟ دست رو به چه معنایی نسبت به خدا داده می شود؟ توجه می فرمایید؟ یا کل شیء هالک الا وجهه، وجه خدا یعنی چی؟ وجه خدا مثل ما صورت ما داریم، خدا هم صورت دارن. خب اینا آیات متشابه قرآنه. توحید صدوق رو لحاظ کنید خودتون دیگه. تمام این آیات توسط ائمه معصومین ما که از متشابهات قرآنه معنا شده است که هیچ کدامش حمل بر تجسید، حمل بر تجسم، حمل بر این که خدا جسم باشه، دست و پا و گوش داشته باشد، هیچ کدامش نشده. اما اونایی که از برکت این روایات ائمه اهل بیت دستشون کوتاهه و این روایات رو بهش مراجعه نمی کنند خودشون متاسفانه، او وقت اینا تو این روایات میمونند. وقتی نمیتونن این روایات رو، این آیات رو ببخشید، نمیتونن این آیات رو هضم کنند، خودشونم نمیتونن اینا رو برگردونن به محکمات قرآن، گرفتار چه میشن؟ گرفتار تشبیه و گرفتار تجسیم و میشن از مجسمه خدا را جسم میدانن. ملاحظه کنید این روایتشون رو، روایت مال اوناست، مال ما نیست. میگه خدا هنگام خلقت آدم آینه ای مقابل خود گذاشت که خودشو ببینه، تا آینه نبود خودشو نمیدید. چی مقابل آینه پیداست؟ چیزی که جسم باشد دیگه. خدا هنگام خلقت آدم، اصلا ببینید تو رو خدا اینا حرفا گفتنیست، نمیخندن به ما. خدا هنگام خلقت آدم آینه ای مقابل خود گذاشت و آدم را به صورت خیش آفری، یعنی آدم مثل خودش نگاه میکرد، چش خودش یه چش برای آدم میذاشت، گوش خودش یه گوش برای آدم میذاشت. نمیدونم مثلا این، خب به فرضی که این روایت یه چنین روایتی صادر شده باشد، مراد چیه؟ مراد من اگر این روایت صادر شده باشه، معنای صحیحش این است که چه؟ که انسان مظهر خداست، نه این که عکسش خدا جسم است. اگر یه چنین روایتی صحیح باشد و صادر شده باشد، که نیست، که نداریم، از ائمه اهل بیت چنین چیزی به ما نرسیده است، به فرض که چنین مطلبی باشد، یعنی انسان مظهر خداست، یعنی نه اینکه خدا جسم است. توجه می فرمایید؟ خب عده‌ای از حشویه معتقدند که انسان می تواند با خدا مصافحه کند و او را لمس کند. چجور شما با رفیقتون دست میدید، دست رو بوسی میکنید؟ میتونید که با خدا مصافحه کنید و خدا رو لمسش کنید. میگن هرگاه کسی اخلاص پیشه کند و به اعلی مراتب اخلاص برسد، در دنیا در آخرت خدا را با چشم ظاهر میبیند. میشد خدا را با چشم ظاهر دید؟ واضحه که نمیشد، چون چشم ظاهر ما جسد جسم میبیند. خب خدا که جسم نیست، این خیلی واضحه. توجه میکنم. بیام سر سلفی ها. ای آقا، سلفی ها مصیبتی بر شریعت مقدسه نرفته است مثل مصیبتی که از این جماعت سلفیه بر شریعت مقدسه رفت. خشک مغزهایی که گفتم برای شما، هنوز رو سایت بن باز مفتی اعظم سعودی که از دنیا چند سال اخیر رفته و نابینا بود، هنوز رو سایتش شما سرچ کنید نسبت به کرویت زمین، رو سایتش هست هم تو اینترنت، میگه زمین مسطح است به دلیل اینکه ظهور آیات قرآن این است که زمین مسطح است، و اگر کسی قائل به کرویت زمین باشد مشرک است. پس الان همه مردم مشرکن، کی دیگه قبول داره زمین مسطحه؟ این مفتی اعظمه. وقتی مفتی اعظم اینه، هنوزم از رو سایتش بر نداشتن. این جالبه، یعنی خب دیگه مرد، چند ساله سایتش که هست، این فتاوی اینجوریش هم هنوز رو سایته. خب بابا اقلا آبرو ریزی است، این از رو سایت وردارید. اینقدر نمیفهمند که اینو ورش دارن. ببینید که اگر کسی معتقد باشد زمین کروی است، چون قرآن میگه مسطحه. کجا قرآن میگه زمین مسطحه؟ چون قرآن میگه زمین مسطحه و این قول خلاف قرآن کریم است، کسی این حرفو بزند مشرکه. واقعا مصیبتی از این مصیبت سلفیه که عمده، بله سلفیه امروز تجسمشون در فرقه کافره زاله چیه؟ وهابیت است. توجه می فرمایید؟ الان اینا چه میگن؟ عده ایشون میگن آقا آیات قرآن عضو رو برای خدا ثابت کرد، میگه ید الله، میگه اذن الله، میگه جنب الله. آیات قرآن این وجود عضو رو برای خدا ثابت کرده است. دلیل عقلی به ما میگد که خدا نمیتواند که عضو مثل ما داشته باشد. حالا که خدا نمیتواند، دلیل عقلی میگه نمیتواند عضو مثل ما داشته باشد، آیه قرآنم میگه ید الله، اذن الله، عین الله، اینا رو میگه، بنابراین ما نمیتونیم جمع کنیم. الان قرآن رو بپذیریم یا دلیل عقل رو بپذیریم؟ چون نمیتونیم جمع کنیم، ایکال علم میکنیم به اهلش، میگیم اهلش میدانن، ما نمیدانیم. خب ما روایات داریم، هر وقت چیزی رو ندانستید ایکال علمش بکنید به اهلش. اما نه این ابتداییات، نه تو داستان زمین مسطح هست و ید خدا و دست خدا و پای خدا و گوش خدا. اینا ابتداییاته. اینا وقتی شما برهان عقلی میگه خدا مستحیل است که این رو داشته باشن، این ظواهر باید حمل بشد به محکمات و در نتیجه معناش رو به برکت محکمات و با رجوع به ائمه اهل البیت علیهم السلام معناش رو برامون توضیح میدن، که نه با تشبیه گرفتار بشیم و نه گرفتار مجسمه بودن و جسمیت خدا بشویم. در هر صورت این ابتلای ماست امروز که گرفتار این قوم نادان شده این قومی که الی الان شما میدونید در سعودی رانندگی زنها ممنوع است، چون فتوای مفتی این است که زن حق ندارد طبق روایات بر زین اسب سوار بشود. چون روایات نهی کرده است از این که زنها جلوس کنند بر زین اسبها، بنابراین ماشینم الان در حکم زین اسب است، رانندگی زن در تمام سعودی قانوناً و شرعاً ممنوعه. اگر زنی بنشیند پشت ماشین جرم میگیرن و مجازات دارن. خب وقتی فهم، وقتی شعور، وقتی درک اینقدر است، توجه میفرمایید و وقت ببینید چه میشد. شما نگید یه همچه آینه به این خشک مغزی، به این بیمحتوائی الان چجور بله تو دنیا دارد تبلیغ میشد، ترویج میشد و یه عده‌ای به سمت او گرایش پیدا کردن، تمامش دلارهای نفتی سعودی است. هر مبلغی با یک چمدان دلار میرد تبلیغ و حتی مبلغینشون به کشور ما هم راه پیدا کرده اند و میان و انا لله و انا الیه راجعون. برنامه ما هفته آینده تعطیله، یک شنبه که تعطیل رسمی است، چهارشنبه وفات حضرت عقیله بنی هاشم است علیها السلام. انشاءالله یک شنبه 21 خرداد خدمت شما هستیم و صلی الله علی محمد و آله.